ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به آموزشگاه پلیس در کویت را بر عهده گرفت. بریتانیا تحریم بانک صادرات ایران را لغو کرد. و نمایندگان اصولگرای مجلس از توضیحات وزیر اطلاعات قانع شدند که دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری ها، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به خوابگاه آموزشگاه پلیس در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفت. در این حمله که در نخستین ساعت بامداد روز سه‌شنبه انجام گرفت، 59 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو ساعتی پیش از بشیر احمد، خبرنگار رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پرسیدیم که درباره این جزئیات این گونه گفت.
شب گذشته 4 حملهور بودند که حمله کردند سر اکادمی پلیس که اوجا دانشجویان پلیس آموزش می‌بینند، و 60 نفر، علی مطبوعات میگن که 61 نفر شدن کشته شدن، و مو 4 نفری که حمله کرده بودن اونا هم کشته شدن در این حمله. دو گروه مسئولیتش به عهده گرفته، یکیش داعش و یکیش هم به نام تحریک طالبان پاکستان. هر دویش مسئولیت به عهده گرفته، اما افسران نیروی پاکستان، امنیتی پاکستان میگویند که مهاجم افراد یک گروه دیگه بودند که لشکری جنگوی نام دارند، که بیشتر فوکسش یا بیشتر هدفش اهل تشیع قرار میگیرند. اما در این اتفاق افتاده ای اهل تشیع نبودند، اما پلیس بودند، و بیشتر فکر میشه که شاید داعش و هم تحریک طالبان پاکستان پشت از این حمله بودن.
بار اول نیست که حمله به آکادمی پلیس یا محلی که جوانان آموزش می‌بینن برای پلیس انجام میشه. از چه جهت این مراکز معمولا هدف حمله قرار می‌گیرن در پاکستان؟
در بلوچستان همی مشکل بسیار کلان است. مثلا همی بلوچ لیبریشن آرمی یک گروهی هستن که میخوان که بلوچستان آزاد کنن از پاکستان. اونا آزادی میخوان، و چند تا دیگر گروه های بلوچ هم هستن که میخوان که آزادی بگیرن از پاکستان، و با می خاطر یک جانبش اونا هستن، و دیگه مثلا که در بلوچستان ما میبینیم همی مشکل سنی و شیعه زیاد هستن، و گروه های هستن که حمله میکنن سر اهل تشیع، و دیگر های هستن که مثلا هدفشان نیروهای امنیتی هستن، که مثلا امی واقعی که بوقو پیوسته اینا شاید امو گروپ های هستن که مخالف نیروهای امنیتی هستن. مثلا گروه های بلوچ توانایی این قسم یک حمله ندارن و قوی نیستن، اما لشکر جنگوی که یک تنظیمی هستند که مثلا تقریبا 2 ماه پیش یک حمله نمودن سر زائرین اهل تشیع و بسیار زیاد نفر کشتن. اونا میکنن، اما اونا هم هدفشان نیروهای امنیتی نمی باشن. امی بار اول است که مثلا اگر داعش این کار کرده باشن، یه شاید اولین بار است که داعش خود نشان میتند پاکستان که ما هستیم و ما حمله میکنیم. اما قبلا مثلا وزیر امور داخله پاکستان گفته که داعش در پاکستان هیچ حضور نداره. اگه این حمله داعش کرده باشن، شاید
از همین جهت هم هست که میگن شاید کار گروه داعش نبوده و گروه دیگری این کار رو انجام داده، برای اینکه این اولین بار خواهد بود که
شاید نمیفهم چرا اینا نمیخوان که مثلا همین گروهی حضور گروه داعش رو قبول کنن پاکستان، و به می خاطر گفتن که مثلا لشکر جنگوی شاید همین حمله را کرده باشن. اما مشکل دیگه هستن که مثلا در پاکستان یک مقامات عسکری یک چیزی میگن، مقامات ملکی یک چیزی دیگه میگن. مثلا همین مقام عسکری گفتن که لشکر جنگوی هستن،
مقام های ارتش،
مقام ارتش، و اما مقام های ملکی باز میگن که نه، جو تحریک طالبان پاکستان است و گروه های دیگه ای هستن که مثلا نمیخوان که بلوچستان و یا هم پاکستان ترقی پذیر باشه.
از حمله به خوابگاه آموزشگاه پلیس در کویت پاکستان می شنیدید در گفتگو با بشیر احمد، خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما از پاکستان به آن سوی خاورمیانه می ریم، جایی که 9 روز از عملیات آزادسازی موصل گذشته. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، این عملیات در 9 روز در سایه ضد حمله های شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش چگونه پیش میره؟
هانا، عملیات در شرق موصل همچنان ادامه داره و به طور مشخص عملیات نیروهای ارتش و سازمان مبارزه با تروریسم عراق در بخش برتله شدیدتر شده. درگیری ها در این بخش به خاطر اینکه شبه نظامیان داعش دارن از خودشون مقاومت نشون میدن. یکی از مناطقی که در جنوب بخش برتله هست هنوز نتونستن نیروهای عراقی به کنترل خودشون در بیارن و اون رو تنها تونستن به محاصره خودشون در بیارن. درگیری ها در این محور بسیار شدید هست، به ویژه در منطقه اشوره در جنوب برتله. از سوی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق هم دارن پیشروی میکنن در بخش بعشیقه، منطقه بعشیقه پیشرویشون کند هست. البته میگن تونستن که بعشیقه رو محاصره کنن، شهرک بعشیقه رو الان در حال مینروبی هستن تا بتونن وارد این شهرک بشن.
ایلیا، گزارشای میگه که داعش نیروهای از سوریه به موصل منتقل کرده، وضعیت این ماجرا چگونه است؟
این خبری که منتشر شده به نقل از منابع وزارت دفاع فرانسه متفاوت هست با چیزی که روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی میگفتند. مقام‌های آمریکایی میگفتند که رهبران داعش دارن فرار میکنن از موصل به سمت سوریه، اما وزارت دفاع فرانسه میگه که داعش نیروهایی رو از شهر عرقه و دیگر منطقه سوریه فرا خونده برای مقاومت بیشتر در موصل. سناریوی داعش و نحوه مقاومتی که میخواد از خودش نشون بده در موصل هنوز نامشخص هست.
کوتاه بپردازیم به یک جبهه دیگر. داعش حمله ای رو در استان الانبار عراق از چند روز پیش آغاز کرده، موفق شده نیمی از شهر الرتبه رو به کنترل خودش در بیاره. وضعیت این منطقه چگونه است؟
تحلیل ها این هست که این حمله برای منصرف کردن توجه از جنگ موصل هست. همینطور که گفتی حدود نیمی از شهر رو به کنترل خودشون در آوردن. ده ها تن از نیروهای امنیتی و مردم رو اینطور که منابع دولتی عراق میگن اعدام کردن. ارتش عراق البته تجهیزاتی رو داره میفرسته به سمت این شهر.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز سه‌شنبه امروز از لغو تحریم بانک صادرات ایران و آزاد شدن دارایی‌های این بانک خبر داد. شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در 4 فروردین ماه 1391 در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای بانک صادرات را در فهرست سیاه قرار داده بود و دارایی‌های آن را مسدود کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول بانکی ایران نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارایی‌های آزاد شده بانک صادرات در شعبه لندن این بانک فعال خواهد شد. وبسایت پرس تیوی، رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، نیز روز سه‌شنبه با درجه این خبر نوشت: این تصمیم در راستای تغییر مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با لغو تحریم‌های ایران صورت گرفته است. در ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا، 3 نماینده اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس از توضیحات وزیر اطلاعات قانع شدند که عبدالرسول دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. آقای دوری اصفهانی، نماینده بانک مرکزی در جریان مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 بود. رسانه های ایران در مرداد ماه گذشته خبرهای درباره متهم شدن او به جاسوسی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جواد کریمی قدوسی، حسین علی حاجی دلیکانی و حسین مقصودی، 3 نماینده اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری، از توضیحات وزیر اطلاعات درباره آنچه پروژه نفوذ خوانده شده قانع شدند که دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات که مروری کوتاه است بر کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از برنامه ملاقات با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 89 همراه با مادرش نزدیک به یک ماه را در بازداشت و بازجویی گذراند. شیدا تعید شهروند بهایی ساکن شهرستان نور در استان مازندران است. در بازداشت سال 89 او و مادرش در اداره اطلاعات شهرستان ساری مرکز استان تحت بازجویی بودند. شیدا تعید و مادرش فریده تعید پس از گذراندن دوره بازجویی توانستند موقتاً آزاد شوند. اما آن آزادی موقت به معنای پایان بازداشت و بازجویی و محاکمه و زندان برای این خانواده بهایی ساکن شمال ایران نبود. در بهمن ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی این خانواده بهایی مراجعه کردند و شیدا تعید را همراه با میهمانش بازداشت کردند. بخشی از وسایل شخصی خانواده و خانم تعید در جریان تفتیش منزل آنان ضبط شد. در سه روز نخست بازداشت شیدا تعید، او نتوانست حتی با خانواده خود تماسی بگیرد و از محل نگاهداری خود آنان را مطلع سازد. پیگیری‌های خانواده نیز راه به جایی نبرد و روزهای نخستین بازداشت این شهروند بهایی در بیخبری مطلق گذشت. پس از آن شیدا تعید توانست با خانواده خود تماس بگیرد و اطلاع دهد که در اداره اطلاعات شهرستان ساری تحت بازجویی است. شیدا تعید پس از تکمیل پرونده اتهاماتیش در اسفند ماه سال 91 موقتاً آزاد شد. پرونده اتهاماتی خانم تعید در دادگاهی که از کیفیت برگزاری آن و شعبه رسیدگی کنندهش گزارشی منتشر نشده بررسی شد و او در نهایت در فروردین ماه سال 94 سه سال پس از بازداشتش به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره برای این شهروند جوان بهایی در تیر ماه سال 95 اجرایی شد و ماموران با حضور در منزل مسکونی شیدا تعید در شهرستان نور او را با هدف اجرای حکم حبسش بازداشت کردند تا به زندان مرکزی شهر بابل انتقال یابد. شیدا تعید در مهر ماه سال 1395 توانست با موافقت مسئولان زندان بابل از سه روز مرخصی استفاده کند، اما به دلیل مخالفت با تمدید مرخصی به بند زنان زندان بابل بازگشت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه ادامه میدیم. رئیس جمهوری صربستان روز دوشنبه اتحادیه اروپا رو متهم کرد که شرایط تحقیر کنندهی برای عضویت آن کشور تعیین کرده است. بنابر گزارش ها تومیسلاو نیکولیچ روشن نکرده است که کدام یک از شرایط اتحادیه اروپا برای عضویت تحقیر کننده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره رئیس جمهوری صربستان میتواند به برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد که از صربستان خواستند استقلال کوسوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. صربستان استقلال کوسوو را که از آن کشور جدا شده به رسمیت نمیشناسد. روسیه به عنوان متحد اصلی صربستان نیز هنوز جدایی کوسوو را از صربستان به رسمیت نشناخته است. 15:14 در ایران ما رو کم کم میرسونه به پایان خبرهای این بخش، اما اگر دسترسی به اینترنت دارید شما شنونده رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت ما تازه ترین اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، بخونید و بشنوید. هم اکنون خبر اول این وبسایت درباره تهدید ترکیه به انجام عملیات زمینی در عراق هست که وزیر خارجه ترکیه گفته در صورتی که آنکارا حس کنه تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار میاد، آماده است تا عملیات زمینی رو در خاک عراق به اجرا در بیاره. در این باره میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. همراه ما بمانید. 15:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.